او دا بل خبری مجله جاوید نعیمی وړاندې کوي.
تشکر سروان صاحب. سلام عرض میکنم سپهر یکتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. در این 30 دقیقه مقام های افغان میگویند از جنگجویان داعش بر اساس قوانین بین المللی و قوانین و سنت های افغانستان تحقیق خواهد شد. ولسی جرگه میپذیرد که نیروهای افغان تا هنوز به کمک و حضور نیروهای بین المللی نیاز دارند و کانگرس امریکا در مورد استیضاح رئیس جمهور این کشور تصمیم میگیرد. هفت و نیم به وقت افغانستان شد. در مجله خبری بامدادی رادیو آزادی و در نیم ساعت پیش رو من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی با سایر همکارانم با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. امروز یکشنبه اول ماه جدی سال 1398 هجری شمسی است که برابر می شود با 22 دسامبر سال 2019 میلادی. جزئیات از گزارش‌های ما تا دقایق بعد. آغاز می کنیم با خبرهای این ساعت. سرخط‌ها کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید نتوانست نتایج ابتدایی انتخابات را دیروز اعلام کند. حرکت مردمی برای صلح میگوید به حمایت از آتش‌بس امروز در شهر هرات گرد همایی را برگزار خواهد کرد و پارلمان ترکیه دیروز پیمان همه‌جانبه امنیتی را با حکومت لیبیا تصویب کرد. مشروع خبرها. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید آنها نتوانستند نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را دیروز اعلام کنند. مولانا عبدالله یک کمیشنر این کمیسیون دیروز در فیسبوک نوشت ساعت 12:15 شب به وقت افغانستان است نتوانستند نتایج را اعلام کنند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان شاید نتایج انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان را امروز اعلام کند. با گفته این کمیسیون پروسه بازشماری و تفتیش آرای همه ولایت‌های افغانستان تکمیل شده است. حرکت مردمی برای صلح میگوید به حمایت از آتش بس امروز در شهر هرات یک گرد همایی را برگزار خواهد کرد. اعضای این حرکت شام گذشته نیز با دهاتن در هرات در مورد مزایای تأمین صلح سخن گفتند. بسم الله وطن‌دوست سخنگوی حرکت مردمی برای صلح به رادیو آزادی گفت از مردم خواسته خواهد شد تا بر ضد جنگ به پا ایستاده شوند. اعضای حرکت مردمی برای صلح امروز در شهر هرات با اعضای جامعه مدنی، اتاق تجارت و سایر رهبران جلسه دارند. در این نشست از طرفهای درگیر جنگ تقاضای جدی آتش بس و صلح خواهد شد. از مردم خواسته می شود تا پس از این خاموش نمانند و بر ضد جنگ به پا خیزند. حرکت مردمی برای صلح سفر تازه‌اش به 34 ولایت افغانستان را 12 روز پیش از هلمند آغاز کرد. اعضای این حرکت پس از هرات به غور، بادغیس و سایر ولایت‌ها نیز خواهند رفت. حرکت مردمی برای صلح حدود 1.5 سال پیش پس از آن آغاز شد که در نتیجه یک انفجار در ولایت هلمند شمار زیاد از غیر نظامیان کشته و زخمی شدند. در کمپاین 20 روزه سیهی در ولایت غزنی بیش از 2400 بیمار چشم به صورت مجانی معالجه شدند. محمد عارف نوری سخنگوی والی غزنی شام گذشته به رادیو آزادی گفت این کمپاین با کمک یک گروه 4 نفری از کابل عملی شده است. معالجه حدود 2490 بیمار چشم به گونه مجانی صورت گرفت. از جمله 400 تن مورد عمل جراحی قرار گرفتند. برای همه بیماران ادویه نیز به صورت مجانی توزیع شده است. به گفته سخنگوی والی غزنی این کمپاین توسط انجمن دکتران چشم به حمایت مالی دکتران افغان مستقر در بریتانیا صورت گرفته و افزود برای شمار از بیماران نیازمند عینک طبی نیز به صورت مجانی داده شده است. رادیو آزادی را مشنوید. حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. پارلمان ترکیه دیروز یک پیمان همه‌جانبه امنیتی با حکومت وحدت ملی لیبیا را تصویب کرد. حکومت ترکیه از حکومت وحدت ملی لیبیا که در شهر طرابلس مستقر است در برابر نیروهای خلیفه حفتر حمایت می کند. بر اساس گزارش خبرگزاری آنادولو ترکیه، پیمان امنیتی زمینه آن را فراهم می کند تا در صورت نیاز انقره بتواند پرسنل آموزشی و تجهیزات نظامی را در لیبیا جابجا کند. خبرگزاری آنادولو می افزاید ترکیه در مورد جداگانه به تشکیل نیروهای امنیتی تعهد کرده است که مسئولیت پلیس و اردو را در لیبیا به عهده داشته باشد. شریک ساختن اطلاعات استخباراتی نیز در این پیمان شامل است و برای انقره این امکان را می‌دهد تا تمرینات مشترک نظامی را در لیبیا اجرا کند و در صورت درخواست وسایل نظامی و اسلحه به آن کشور بفرستد. انقره و حکومت وحدت ملی طرابلس در ماه نوامبر با هم پیمان امنیتی امضا کرده بودند. آنها در زمینه مرزهای بحری نیز یک قرارداد را امضا کردند که باعث انتقادهای بین المللی شده است. حکومت وحدت ملی لیبیا هر دو قرارداد را پنجشنبه گذشته تصویب کرد. سازمان ملل متحد نیز از حکومت وحدت ملی لیبیا حمایت می‌کند. شمار زیاد از تظاهرکننده ها دیروز نیز در شهر منسک پایتخت بلاروس گرد هم آمدند. آنها بر ضد ادغام بلاروس با روسیه مظاهره کردند و شعار زنده باد بلاروس سر دادند. این اعتراض کننده ها شعارهای ضد روسیه را نیز با خود حمل می کردند. راهپیمایی روز گذشته در شهر منسک حدود 2 ساعت ادامه یافت و نزدیک به 200 تن در آن اشتراک کردند. شمار از مخالفین سیاسی حکومت نیز در میان اعتراض کننده ها بودند. در پایان این گردهمایی یک قطعنامه خوانده شد که در آن حکومت بلاروس با فروش حاکمیت ملی در برابر نفت و گاز متهم شده است. و حکومت جرمنی قانون تصویب شده در امریکا را نکوهش کرد که بر اساس آن شرکت‌های همکار با پروژه پایپلاین گاز نورد استریم 2 تحریم وضع می‌شود. قرار است توسط پروژه پایپلاین نورد استریم 2 گاز روسیه به اروپا صادر شود. این طرح جمعه گذشته توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا توشیح شد و جنبه قانونی به خود گرفت. در این قانون است کشتی‌هایی که برای پروژه پایپلاین نورد استریم 2 کار می‌کنند خواسته شده تا هر چه زودتر کارشان را متوقف سازند، در غیر آن به شمول انجماد دارایی‌هایشان با تحریم‌های دیگر روبرو خواهند شد. اولاف شولز معاون صدر اعظم جرمنی دیروز این تحریم‌ها را مداخله جدی در حاکمیت اروپا و جرمنی خواند. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. ساعت 7:37 به وقت کابل شد. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه مجله خبری حاضر من جاوید نعیمی و همکارانم همراه شما خواهیم بود. از جنگجویان داعش بر اساس قوانین بین المللی و قوانین و سنت های افغانستان تحقیق خواهد شد.
ارگان های عدلی و قضایی ما بازدهی تصمیم میگیره که کی در کدام سطح وجود داره و اگر اجابی را میکرد که یا محاکمه شود محاکمه میشه.
ولسی جرگه میگوید نیروهای افغان تا هنوز به کمک و حضور نیروهای بین المللی نیازمند هستند. کشت چرس و خطر افزایش اعتیاد جوانان نگرانی هایی را در ولایت پنجشیر برانگیخته.
چرس در منطقه سه اول از مکنی خنج سفیچی ریجا در بعض از ولایت کشت می شود. دیگه خواست ما از دولت همی است که جلب این کار را بگیرد به خاطر نسل آینده.
کانگرس امریکا در مورد استیضاح رئیس جمهوری این کشور تصمیم می گیرد. در ادامه این مجله خبری شمار از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان نیز مرور خواهیم کرد. برای زنان معلول در افغانستان کمترین توجه صورت گرفته.
اینا زیادتر بر ما مراجعه میکنند در وزارت داخله، ولی اونا یک خوشبین نیستن، میگن اینطور مرجع نیست که بر ما کمک بکنه.
این گفتگو در رنگ‌های زندگی. از شما دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه بمانید. مقام های افغان میگویند از جنگجویان داعش بر اساس قوانین بین المللی و قوانین و سنت های افغانستان تحقیق خواهد شد. به گفته این مقام ها در جریان 6 ماه گذشته بیش از 700 تن از جنگجویان داعش و اعضای خانواده هایشان در شرق افغانستان بازداشت یا تسلیم شدند. بیشتر این افراد شهروندان پاکستان هستند و در میانشان شمار از شهروندان کشورهای آسیای میانه، اردن و ترکیه نیز شاملند. آیا با دستگیری یا تسلیم شدن این افراد فعالیت های داعش در شرق افغانستان پایان یافته؟ آرش همایون جزئیات می دهد.
مقامات افغان میگویند تحقیقات ابتدایی از جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش آغاز شده است. به گفته این مقامات در جریان 6 ماه گذشته بیش از 700 تن از جنگجویان داعش و اعضای خانواده هایشان در شرق افغانستان دستگیر و یا تسلیم شدند. یک منبع ریاست امنیت ملی افغانستان که از افشای نامش خودداری کرد شام گذشته به رادیو آزادی گفت بیشتر این افراد اتباع پاکستان بوده، شهروندان کشورهای آسیای میانه، اردن و ترکیه نیز در بین آنها شاملند. به گفته این منبع ریاست امنیت ملی پروسه تحقیقات از این افراد در پرتو قوانین بین المللی، قوانین و سنن افغانستان صورت می‌گیرد و سرنوشت آنها تعیین خواهد شد. شاه محمود میاخیل والی ننگرهار شام گذشته به رادیو آزادی گفت اتباع خارجی به کابل فرستاده شدند تا در مورد آنها تصمیم گرفته شود. به گفته آقای میاخیل باشندگان پشاور، باجوار و خیبر و بیش از 100 تن از ورغزای در ننگرهار باقی ماندند. شاه محمود میاخیل والی ننگرهار اخیراً به رادیو آزادی گفته بود
همین افراد اشخاصی که تسلیم شده از ممالک مختلف یا امو تخلیه اطلاعاتی اول میشه که با کی رابطه داره، چطور آمدن، چی میکردن و بالاخره ارگانهای عدلی و قضایی ما بازدهی تصمیم میگیره که کی در کدام سطح وجود داره و اگر اجاب ایره میکرد که یا محاکمه شده محاکمه میشه.
آژانس خبری اسوشیتد پرس تعداد جنگجویان خارجی در بین افراد دستگیر شده در شرق افغانستان را 277 تن گزارش داده است. در بین جنگجویان داعش و اعضای خانواده های آنها که دستگیر یا تسلیم شده اند حداقل 75 زن و 159 کودک نیز شاملند. یک تن از جنگجویان داعش که باشنده ولایت فراست و اخیراً در شرق افغانستان دستگیر شده به رادیو آزادی گفت
علما دعوت میکردن که بس خلافت اسلامی است، خلافت اعلان شده بیعت کرده ای واجب هستم بیعت کنه.
آیا با دستگیری یا تسلیم شدن بیش از 700 تن از جنگجویان داعش و اعضای خانواده های آنها فعالیت این گروه در شرق افغانستان پایان یافته است؟ نیکولاس کی نماینده ارشد ملکی ناتو با اشاره به این نکته در اوایل ماه جاری در لندن در یک مصاحبه با رادیو آزادی گفت با عقیده من از عراق و سوریه می توانیم ببینیم که از بین بردن کنترل داعش بر بخش زیادی از قلمرو آنها ممکن است، اما فعالیت این سازمان همچنان ادامه دارد و با استفاده از روش های مختلف به شکل سلول های کوچک در شهرهای کوچکتر و غیره فعالیت می کند. بنابراین فکر می کنم قبل از وقت خواهد بود اگر بگوییم آنها در افغانستان کاملا از بین رفتند. این در حال است که زلمه خلیزاد نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان در اوایل ماه دسامبر گفته بود بر علاوه نیروهای آمریکایی و افغان، طالبان نیز در تضعیف شاخه خراسان داعش نقش داشتند. اما حکومت افغانستان به این اظهارات آقای خلیزاد واکنش نشان داده، گفت داعش در نتیجه عملیات طالبان نه بلکه توسط نیروهای امنیتی افغان، قوای خارجی و قیام کنندگان سرکوب شدند. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان به رادیو آزادی گفت طالبان مسلح زمینه فعالیت را برای سایر گروه‌های تروریستی در افغانستان نیز فراهم کردند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه میگوید نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان انوس هم به کمک و حضور نیروهای بین المللی در کشورشان نیاز دارند. غلام علی افغان معاون این کمیسیون روز شنبه به رادیو آزادی گفت که حتی کاهش نیروهای موجود خارجی از افغانستان ممکن است بر روحیه نیروهای امنیتی افغان تأثیر منفی بگذارد. در همین حال شمار از کارشناسان امنیتی میگویند تا هنگامی که امریکا از وضعیت در افغانستان مطمئن نشود نیروهایش را فرا نخواهد خواند. نسیم شفق از کابل جزئیات می‌دهد.
همزمان با اظهارات مقام‌های آمریکایی در مورد چگونگی حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان، کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه می‌گوید که هنوز به موجودیت نیروهای خارجی در این کشور نیاز است. غلام ولی افغان معاون این کمیسیون تاکید میکند که نیروهای امنیتی و دفاعی افغان بدون کمک و پشتیبانی نیروهای بین المللی در حفظ امنیت افغانستان با چالش روبرو میشوند. آقای افغان روز شنبه به رادیو آزادی چنین گفت:
حضور نیروهای آمریکایی در حال حاضر در افغانستان یک امر حتمی و لازمی است، چون نیروهای ما تا حال از لحاظ تاکتیکی و تجهیزات نیازمند کمک هستند. تا زمانی که نیروهای افغان از لحاظ نظامی توانایی لازم به دست نیاورند، حضور نظامی آمریکا در این کشور حتمی پنداشته می شود.
این در حالی است که مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا در اظهارات تازه خود گفته است تا زمانی که اطمینان حاصل نشود که افغانستان بار دیگر به مرکز امن حراس افغانی مبدل نخواهد شد، نیروهای آمریکایی در این کشور خواهند ماند. آقای اسپر اما پیش از این گفته بود که با کاهش نیروهای آمریکایی از افغانستان مشکل ندارد. او تاکید کرده بود که می‌خواهد در صورت امضای توافقنامه صلح و یا بدون آن شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان کاهش یابد. در همین حال سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در حساب تویترش نوشته است که مذاکرات میان افغانها زمان آغاز خواهد شد که توافقنامه خروج تمامی سربازان خارجی با امریکا امضا شود. از سوی هم مرزا محمد یارمند کارشناس مسائل امنیتی میگوید امریکا تا زمانی که از وضعیت این کشور اطمینان حاصل نکند نیروهایش را از افغانستان بیرون نخواهد کرد.
اینا هر لحظه پدیدهای مخالف خود در سطح دنیا تعقیب میکنن، از منابع استراتژیک یا زیان اطلاعات میگیرن زمانی که اینا مطمئن شوند که تهدیدات نسبت به ایالات متحده آمریکا وجود داره، علاقمند نمیشن که بیرون شوند. از لحاظ برنامه هایی که اینا دارن طویل المدت در سطح منطقه در افغانستان، اینا با سادگی از یه خارج نمیشن.
امریکا در حال حاضر 12 تا 13 هزار نیرو در افغانستان دارد و به تازگی برخی مقام‌های آن کشور از خروج حدود 4 هزار سرباز امریکایی از افغانستان سخن گفتند. مقام‌های افغان پیش از این گفتند که هرچند پیشبرد مبارزه مشترک با حراس افغانی در افغانستان نیاز به حضور نظامیان آمریکایی دارد، اما تاکید کردند که خروج احتمالی 4000 سرباز آمریکایی شاید بر جنگ در این کشور تأثیرگذار نباشد.
ساعت حالا 7:47 دقیقه با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه‌های جهان در مورد افغانستان. مصطفی صدیقی شمار از روزنامه‌ها و نشریه‌ها را مرور کرده است.
برخی از روزنامه‌های جهان به واکنش‌ها در مورد انتشار گزارش طولانی زیر نام اوراق افغانستان که این روزها سر و صدا ایجاد کرده پرداختند. ملیتری تایمز گفته است مارک میلی رئیس ستاد مشترک لویدرسیزان ایالات متحده به تازگی گفته قربانی نیروهای آمریکایی در افغانستان بی جای نبوده. جنرال میلی این را در پاسخ به سؤال در مورد گزارش اوراق افغانستان به روز جمعه گفت. با تازگی واشنگتن پست گزارش داد که به خزانه از اسناد محرمانه دست یافته که به اساس آن به مردم آمریکا در مورد جنگ این کشور در افغانستان معلومات گمراه کننده داده شده. روزنامه گزارشش را اوراق افغانستان نام گذاشته. اما در ادامه آمده که جنرال ملی گفته است که ادعاها در مورد این که در جریان جنگ 18 ساله به گونه هماهنگ دروغ گفته شده باشد نادرست است. جنرال ملی گفته است در موجودیت صدها دیپلمات، مقامهای نظامی و شمار زیاد از ماموران استخباراتی نمی شود چیزی را پنهان کرد. روزنامه ستارز اند استرایپس نیز به همین موضوع پرداخته با این عنوان که جنرال ملی با جنگ افغانستان پاسخ عاطفی ارائه کرد. در بخش از آن آمده که در گزارش روزنامه واشنگتن پست از وجود توطئه یا دروغ هماهنگ چیزی گفته نشده، بلکه در آن آمده که مقام‌های ارشد اظهارات خوشبینانه‌ای کردند که می‌دانستند نادرست است و اینکه شواهد انکار ناپذیر در مورد نابردنی بودن جنگ را پنهان کرده بودند. رهبران پنتاگون دیدگاه منفی جنگ در اوراق افغانستان را رد کردند. عنوان مقاله است که در روزنامه واشنگتن تایمز منتشر شده. در ادامه می‌خوانیم که مارک اسپر وزیر دفاع و مارک میلی رئیس ستاد مشترک لویدرسیزان ایالات متحده و تازگی در نشست خبری مشترک گزارش‌هایی را رد کردند که به اساس آن مقام‌های نظامی و حکومتی آمریکا به مردم درباره جنگ افغانستان معلومات گمراه کننده دادند. واشنگتن تایمز جنگ 18 ساله در افغانستان را طولانی ترین جنگ ایالات متحده در تاریخ این کشور خوانده، اما در ادامه گفته که حکومت تحت حمایت آمریکا در افغانستان هنوز هم در زمینه‌های بازسازی اقتصاد و نیز مهار شورشگری طالبان با مشکل روبروست.
کشت چرس و خطر افزایش اعتیاد جوانان نگرانی هایی را در ولایت پنجشیر برانگیخته است. ولی پنجشیر می گوید کشت کوکنار در این ولایت صفر است، اما او کشت بوته چرس را در پنجشیر تایید می کند. احمد عنایش جزئیات می دهد.
ترویج کشت چرس در ولایت پنجشیر سبب نگرانی شمار زیادی از باشندگان این ولایت شده است. با باور برخی از باشندگان ولایت پنجشیر، کشت چرس در مناطق مختلف این ولایت سبب شده است که اعتیاد شمار زیادی از افراد را به آن بد دنبال داشته باشد. زبیر احمد 23 ساله از باشندگان ولسوالی دره ولایت پنجشیر در مورد ترویج کشت چرس و اعتیاد جوانان به آن در صحبت برادی آزادی گفت:
در رسولی سه اول کشت می شود و همچنین یک منطقه در رسول سه دوم پنجشیر هم که بنام رسولی در راست هست، اینجا هم یک منطقهش داره چرس، چرس که بیشتر اینجا استفاده می شود. همین جوان ها با می آقاشو شدن بیشتر مردم منطقه هست محد کم کشت میکنن، اونو که استفاده کردن از او بچهش دیده، از او دیگه بچه مجده اونو دیده در میمال آقاشو می شود، خود مردم منطقه استفاده میکنن زیادتر. قابل نگرانی ساعتی سید هست که آینده این جوان ها در آلا خطر قرار داد با یه مالک استفاده میکنن ازش.
در مورد حجم و میزان کشت چرس در ولایت پنجشیر منابع مسئول به گونه دقیق معلومات نمیدهند، اما در جاهای مختلف به گونه محلی و پراگنده کشت چرس در سالهای اخیر در این ولایت رو به ازدیاد گذاشته است. احمد راجا یکی دیگر از باشندگان ساحات مرکزی ولایت پنجشیر میگوید اگر دولت جلوی کشت چرس را نگیرد، خطر گسترش اعتیاد به این نوع مواد مخدر به خصوص در میان جوانان بیشتر محسوس است.
چرس در منطقه سیاوله از مکنی خنج سفیچیر ایجاد بعض از ولایت کشت می شود. دیگه خواست ما از دولت همی است که جلوی کار را بگیرد به خاطر نسل آینده دیگه در این عمل مبتلا نشود. 50% مواد مخدر از طرف سیاول خنج همی طرف ها به فروش می رسند.
حکومت محلی ولایت پنجشیر موجودیت کشت چرس را در این ولایت تایید می کند، اما می گوید برای کاهش این پدیده تلاش هایی را انجام دادند. کمالالدین نظامی والی پنجشیر در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
بعضی اطلاعات خود ریزی سو مناطق دور داشته که چرس کشت میشه و استفاده میشه. آلیا کوکنار و توگپا قطعا در پنجشیر وجود نداره. خود مردم سو آگاهی داره. ما یک سیستم در پنجشیر ساختیم. این سیستم انجمنای بسیار مختلفی در پنجشیر وجود داره که از طریق مردم جور شده. ما تانستیم که در تمام قلعات پنجشیر سفر کنیم و این مطالعات و دیدار ما با مردم سبب به این شد که یک نهادهای انجمنا را هم درخواست کنیم که خودشون و خود جوش این انجمنا را ساختن و همچنان شورای علما به سطح هر ولسوالی ترتیب شده و علیه مواد مخدر همیشه هم واس میگن، هم تبلیغ میکنن، هم به مردم میفهمانن که این چه ضرر را داره.
در این حال مقامات حکومت محلی ولایت پنجشیر به این باورند که از خطر کشت چرس بیشتر موضوع قاچاق و فروش مواد مخدر در این ولایت مطرح است که با گفته آنان از طریق هفت مرزی که پنجشیر با ولایت‌های دیگر دارد مواد مخدر به گونه قاچاق وارد این ولایت می شود.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
مجلس نمایندگان آمریکا 18 دسامبر به استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور رأی موافق داد. اتهام‌های وارد شده بر ترامپ سوء استفاده از قدرت و ممانعت از تحقیقات کنگره خوانده شده. اینک روند استیضاح به سنای آمریکا محول شده و در نهایت سناتوران تصمیم خواهند گرفت که آیا قصد برکناری دونالد ترامپ را دارند. پروسه استیضاح در ایالات متحده چگونه صورت می‌گیرد؟ آرش همایون جزئیات می‌دهد.
مجلس نمایندگان ایالات متحده ای امریکا دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور را استهزاء کرد، اما کارهای زیاد باید انجام شود تا یک رئیس جمهور امریکا از قدرت برکنار شود. به نظر نمی رسد که این کار در مورد دونالد ترامپ اتفاق بیفتد. زمانی که قانون اساسی آمریکا در سال 1780 میلادی تدوین شد، تصمیم گرفته شد که یک مکانیزم واضح برای از قدرت برکنار ساختن یک رئیس جمهور انتخابی لازم است. این تصمیم به تدوین پروسه استیضاح انجامید که ریاست جمهوری ایالات متحده را از خیانت، رشوت، سایر جرایم و سوء استفاده ها در سطح عالی حفظ کند. پروسه استیضاح در ایالات متحده آمریکا چگونه است؟ نخست باید مجلس نمایندگان آمریکا در مورد وارد ساختن اتهامات بر رئیس جمهور تصمیم بگیرد. زمانی که رئیس جمهور رسما متهم شد، موارد اتهام و استهزاء وی در معرض رایدهی نمایندگان مجلس قرار داده می شود. در صورتی که مجلس نمایندگان موارد اتهام و استهزاء رئیس جمهور را تایید کند، موضوع به مجلس سنای آمریکا محول می شود. احتمال دارد مجلس سنا یک محکمه را دایر کند. در صورتی که مجلس سنا رئیس جمهور را مقصر یابد، وی از قدرت برکنار خواهد شد. آیا کدام رئیس جمهور آمریکا استهزاء هم شده است؟ قبل از دونالد ترامپ دو رئیس جمهور دیگر آمریکا نیز استهزاء شدند، اما هیچ کدام آنها از قدرت برکنار نشدند. اندرو جانسون، 17 رئیس جمهور آمریکا در سال 1868 میلادی به خاطر تلاش برکنار ساختن و تعویض وزیر جنگ استهزاء شد. بیل کلینتون، 42 رئیس جمهور آمریکا نیز در سال 1998 میلادی به خاطر دروغگویی و جلوگیری از عدالت استهزاء شد. اما ریچارد نیکسون، 37 رئیس جمهور آمریکا، قبل از آنکه پروسه استهزاء وی آغاز شود از مقامش استعفا کرد. در حال حاضر دونالد ترامپ در کدام موقف قرار دارد؟ پروسه استهزاء دونالد ترامپ در مجلس نمایندگان که در کنترل دموکراتان است تایید شد. مجلس سنای آمریکا توسط جمهوری خواهان کنترل می شود و دونالد ترامپ متعلق به این حزب است. پروسه استهزاء در مجلس سنا به خاطر تعطیلات آخر سال به تعویق افتاده است. آیا دونالد ترامپ از قدرت برکنار خواهد شد؟ این سوال تا هنوز بدون پاسخ باقی مانده، اما به نظر نمی رسد که دونالد ترامپ از قدرت برکنار شود.
سرخط خبرها، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید نتوانست نتایج ابتدایی انتخابات را دیروز اعلام کند، اما انتظار می رود این نتیجه امروز اعلام شود. حرکت مردمی برای صلح میگوید به حمایت از آتش بس امروز در شهر هرات گرد همایی را برگزار خواهد کرد. در نتیجه کمپاین 20 روزه سیهی در ولایت غزنی، نزدیک به 2500 بیمار چشم به صورت مجانی معالجه شدند. پارلمان ترکیه دیروز پیمان همه‌جانبه امنیتی را با حکومت وحدت ملی لیبیا تصویب کرد. و شمار زیاد از تظاهرکننده‌ها دیروز نیز در شهر منسک، پایتخت بلاروس، بر ضد ادغام کشورشان با روسیه اعتراض کردند.
رنگ‌های زندگی.
اول نامتانه؟
اسم غلام آسیب است. رتبه دوم سارن است. عضو مدیریت مبارزه با خشونت علیه زنان، خود قرارگاه وزارت داخله ایفای وظیفه میکنم. دیگه خانمایی که معلول هستن به حساب
از طریق وزارت امور زنان، یک بخشش است که بر خانمای معلول کار میکنن، عرفه میآموزانن یا اینا رو معرفی میکنن در موسسات دیگه که بتونن خودکفا شون. اینم چقدر میتونه مؤثر باشه؟ امروز بسیار مز خانمای معلول داریم مثلا در جامعه خود.
بسیار زیاد مؤثر بود اگر اینا رو توانایی ازیره بتن که ایان اکثریتش معلول است و زیادتر از فامیلای بی‌بضاعت هستن، اگر اینا اینطور کمک امرای از اینا بکنن بسیار خوب مؤثریت است. رسیدگی باید به اینا شود.
بعضی کسا به این فکر هستن که میگه سری جایا که اینما تو برای یک نام بعض پروژه را میگیرن یا مثلا کمک هایی که برشان میاین او را به او را درست مصرف نمیکنن، شاید هم کسای دیگه باشد که به نفع خود با کار بکنن و از اونها یک نام شود. در این مورد شما چی؟
بله، اینا زیادتر بر ما مراجعه میکنن در وزارت داخله، ولی اونا یک خوشبین نیستن. میگن اینطور مرجع نیست که بر ما کمک بکنه. بسیاری تو قضایا پیش ما زیاد میه، ولی بعضش به اساس پروژه میباشه، برشان رسیدگی نمیشه، مشکل هستن. اگر تو یک بخش باشه که اینا را پذیرش داشته باشه بسیار خوب است. به ما معلوم است اینطور تال زیاد قضایا که آمده بر از اینا رسیدگی کرده نشده. زیادترش شکایت داره که فامیلایشان است نقصه دوار ندارن.
بیشتری خانمایی که معلول هستن با بعض خشونت های دیگه هم در جامعه و خانواده یا در
بله، اونا و قضایایی که پیش ما می زیادترش حتی هم فامیلا هست که
به معلول که دارن در داخل خانه خشونت است، خصوصا زن باشه برش رسیدگی نمیشه. اگر این مرجع باشه همچون سیمینارهایی که دایر میشه از فعالیتهایی که اونا دارن در ارتباط به می معلول بودن از این خانما که او را حمایت میکنن، این گزارش که باید بتن که اینقدر ما فعالیت داشتیم، اینقدر رسیدگی شده به این معلولین، این بسیار خوب است. یعنی با کسایی که معلول است و خانمایی که معلول است در خانه هستن، اونا میتونن که در مراجع مراجعه بکنن، آگاهی داده شوه که اونا اونجا مراجعه بکنن. بله، از طریق رسانه.
سپاسگزار هر یکتان که در مجله خبری بامدادی رادیو آزادی با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید و یک سپاس از میرحمد صافی همکار ما در بخش تکنیک. نشرات رادیو آزادی تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه خواهد داشت. حالا هم اسمت ساروان را در استودیو با خود داریم و بشنیم که در برنامه چه ها دارن. خوش آمدید.